المسألة الرابعة، دوران الحکم بین الحرمت و غیر الوجوب مع کون شک فی الواقعت الجزئیه لعزل الاشتباه فی بعض الامور الخارجیه. من شک میکنم امرم دائر هست بین حرمت و غیر وجوب، پس دوران امر بین حرمت و غیر وجوبه، بازم حرمت. چرا؟ به خاطر اینکه این شک من در واقعه جزئی است، در یک موضوع جزئی است. چون در یک موضوع جزئی است، شک منم برمیگرده به حکم جزئی. لعزل الاشتباه فی بعض الامور الخارجیه، به خاطر اینکه مشتبه شده در بعض از امور خارجیه برای من مشتبه شده، نه لعزل فقدان نسل، نه لعزل اجمال نسل، نه لعزل تا، به خاطر اینکه بعضی امور خارجیه برای من مشتبه شده. این عنوان به این طولانی رو مساوی از شبهت الموضوعیه، این عنوان بشه این میشه. خب مثال هاشو اول عرض کنم خدمتتون. یک مایه اینجا هست، من نمیدونم خمرون او خلون، سرچه است یا شرابه. حکمشون کلیشو میدونم، الخمر حلامون الخل حلالون، اون حکم کلی رو که به طبیعت اومده میدونم، اما این مایه خارجی برای من مشتبهه. من خلاصه نه خمر شناسم نه خل شناسم، نمیدونم خلاصه در چه مرحله ایه. میدونی چه انگور رو وقتی میذارن این انگور بجوشه، در یه مرحله ای که غلاب نفسی، در اون مرحله تبدیل میشه به خل، سرچه. خب یه مقدار میره میشه خمر، ببخشید اول میشه خمر، سرچه نمیشه، اول میشه خمر، غلاب نفسی، بعد یه مرحله بعد یواش یواش این خمر بودن تمام میشه، میشه سرچه. دیگه اونو من نمیدونم، نه اینم نمیدونم، اینطوری. خب اینجا در یه اون مرزهای خمر و خل نمیدونم، این خلاصه خمر خله، حکمو میدونم، این حکم این جزئی این مصداق خارجی رو نمیدونم، اینا میگن شبهه موضوعیه.
اشتباه
در خارج دیگه، مصداق خارجی. یه وقت به خاطر فقدان و نس مشتبه شده،
نه این همه چی هست، اینو ما
نمیدونیم، اینجا میگه ما براعتی هستیم، اخباری ها هم براعتی هستن، اصلا اینجا ما با اخباری ها نزاع نداریم، چون در شبهات موضوعیه اونا هم براعتی هستن، در شبهات حکمیه تحریمیه اونها احتیاطی بودن، پس یه مقدار معونمون آسان تره. اون ادله که ما داریم، اون ادله پابرجاست، چه انسان تا یقین به حرمت نداره، علم به حرمت نداره، شک فی الحرمت داره، این مؤاخذه نمیشه. فقط یه حدیثی هست، اون حدیث رو آیا به اون حدیثم میشه استدلال کرد یا نه، این دلیل رو بررسی میکنه. من یک روش پژوهش خدمتتون بگم، شیخ روش پژوهش هم یاد میده به ما. ببینید ممکنه یه مطلبی درست باشه ولی دلیلش باطل باشه. میشه ما ادله قبلی چه آوردیم کفایت میکنه، ولیکن علامه هلی یه دلیل دیگری هم آورده اینجا که اون دلیل حدیثه، آورده گفته اینجا هم محل بحث شک فی الحرمته، پس در این حدیث هم گفته در شک فی الحرمت شما حلیت جاری کن، مباهه اصالت الاباهه جاری کن، پس اینم به درد ما میخوره در برای این مورد. مرحوم شیخ میگه حرف مدعا درسته، طریق باطله. این حدیث در مقام بیان یه مطلب دیگری است، در مقام بیان این حرف ما نیست. ما به خاطر اینکه روشن بشه برای شما این حدیث در یه مقامیه، اول باید حدیث رو بخونیم، توضیح بدیم، بعد از اون توضیحی برای این نقد شیخ میگن. پس خلاصت الکلام امروز درس ما آسانه. خلاصت الکلام این است که ما در شبهات موضوعیه براعتی هستیم، اخباری ها هم براعتی هستن، این دو. سه، ادله ما همان است که قبلا ذکر کردیم، همه ادله چی بود اینجا هم جاریه، اطلاق داره اون ادله. اون ادله نمیگه لعزل فقدان نس اصالت الهباه، اون میگه هر کجا شک فی الحرمت اصالت الهباه. خب فقط یه دلیلی علامه هلی آورده، اون دلیل رو ما به مقدار حرف داریم، مطلب رو حرف نداریم، ما مدعا رو قبول داریم، این دلیلش رو کار داریم، چه انشالله اول حدیث رو میخونیم بعد ببینیم دلیلش درست است یا نه. اول مثال میزنه، چما ازا شک فی حرمت شرب مایعن، انسان شک کند در چه چیزی، در اینکه آیا این مایع رو میشه خورد یا نه، و اباحتهی آیا حرامه یا مباهه. خب اگر این چرا شک میکنه این مایع خارجی رو میشه خورد یا نه، لتردد فی انه خل و حمر، چون متردد این مایع خمره یا خله، خل یا سرچه. و همچنین مثال دوم، و فی حرمت لحم، شک میکنه در حرام بودن گوشتی. یه وقت دقت کنید، یه وقت شبهه حکمیه است، میگه اصلا گوشت خرگوش حرامه یا مکروهه، این میشه شبهه حکمیه، باید از شارع بپرسیم. یه وقت نه، میدونه گوشت خرگوش حرامه، گوشت گوسفند حلاله، ولی یه گوشتی در بازار میفروشن، نمیدونه این ارنبون او شاتو، این میشه شبهه موضوعیه. و فی حرمت لحمن لتردد بین کونه من الشات او من الارنب. خب اینها شبهات موضوعی هستن، روشنه؟ خب و ظاهر و عدم الخلاف، یعنی هیچ اختلافی نیست، گفتم اخباری ها هم حتی اینجا چی هن؟ براعتی هن. عدم الخلاف فی انه مقتضى الاصل فیه الاباحه، مقتضای اصل در این شک اباحه هست، شک فی الحرمت اصل این اصل نه، مباحه، حرام نیست. بله؟ همین مایه دیگه، این مایه واقع، آره دیگه، همین مایه، همین گوشت، یعنی وجود خارجی شخصی.
مثلا ما شما گفتید یعنی قطعا قبلا توضیح دادید ما بلد نیستیم، این که میگیم از توش اباحه هست، چرا که به اون بحث چیز داره، به براعت داره؟
اباحه یعنی براعت دیگه،
یکی اسم
بل 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 در شبهات تحریمیه میگن اباحه، مباحه. من شک میکنم این حرامه یا نه، میگیم مباحه. البته منظور ما از اباحه هم اباحه ظاهریه، نه اباحه واقعی، یعنی ما اقاب نمیشیم، حرام باشه بدانی حرامه انجام بدی چی میشه؟ معاقب میشه. اما در ظاهر مباحه، چون نمیدونی، اینا میگن اباحه ظاهری. خب للاخبار الكثيره في ذلك، این سوال را من یه مقدار دقیق‌تر جواب بدم، ما در اصول عملیه در مقام حکم واقعی نیستیم. این چه شک می‌کنیم این گوشت خرگوشه یا گوشت گوسفنده، می‌گیم مباحه بر تو، در واقع ممکن حرام واقعی باشه، چون ما علم غیب نداریم چه، اما الان تکلیف منجزی نسبت به اون واقع نداریم، روشن؟ اون ادله میگه هر کجا نمیدانی، شما در وسعتی، شما در تنگنا نیستی، اصالت الاباحه است. رفع اگاب رفع میشه نسبت به اونچه نمیدانی. وقتی اگاب رفع میشه لازمه رفع اگاب چیه؟ یعنی اباحه است، میتونی انجام بدی. نمیدیم باید بخوری، یا بخوری اگاب نمیشی.
یعنی اصلا این واقعا چیز
رو خرم
بود، یا رو
میخوره
و اشغالش
میکنه
و اقابه نمیشه؟
آره، اقابه نمیشه. معناش اینه، اون یه نفر بود به زور اونو مجبور میکردن چین خم رو بخور، یعنی یه لیوان خم داده بودن میگفتن نخوریم مثلا میکشیمت. اینم از باب اکراه رفع مکراه و علی میخورد. دوستش از دور میدید یه تیر زد اون لیوان از بین رفت، گفت یه بار خدا حلال کرد شما اونم حرام کرد. خب مثل گولی کل شیء لچه حلال حتی تعلم انه حرام. ببینید این حدیث، هر چیزی حلاله تا چه حلاله؟ تا علم به حرمتش پیدا کنی. دقت کنید، غایت اینه، هر چیزی حلاله تا علم پیدا کنی چون حرامه. تا علم پیدا نکرده حلال. و کل شیء فیه حلال و حرام و هو لچه حلال. هر چیزی که اون اولی هر چیزی حلال تا بدانی حرام، این دومی کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که حلال حرام داره او حلال است تا بدانی حرام. این دلیل اولی با دلیل دومی فرقش چیه؟
دومی باید حتما اون
شی
قابلیت حرام بودن هم داشته باشه.
تو
دومی شک در حرمت وجود داره.
فرقش این است، در دومی دو نوع مصداق در خارج داریم، هم حلال داره هم حرام داره. ببین گوشت در خارج هم گوشت حلال داره هم گوشت حرام. میگه اگر در خارج هم گوشت حلال داریم هم گوشت حرام داریم، تا وقتی که ندونستی حرامه اون حلاله. این دومی مستقیما شبهات موضوعیه رو میگه، اما در اولی اطلاق از باب اطلاق بگیم شبهات موضوعیه رو هم شامله. هر چیزی که حلال، هر چیزی اگر به حرمتش علم پیدا نکردی حلاله، هم شبهه حکمیه رو شامله هم شبهه موضوعی. به همین خاطر بعضی از ادله گذشته به اطلاقهی شامل این مورده، بعضی از ادله گذشته اصلا مستقیما شبهه موضوعی رو میخواد بگه. به همین خاطر شیخ دوتا دلیل آورده. این یه مقدارم فکر کنید، البته فکر کردن متوقف بر این است. این حدیثی که خوندیم الان، برید در درس قبلها این حدیث اونجا مطالعه کنید چه شیخ میگه. این حدیث مربوط به شبهات موضوعی است و اونجا تحلیل کرده. خب واستدل العلامه فی التذکره، علامه در تذکره استدلال کرده علی ذلک، یعنی بر اصالت الاباحه، به روایت مسعدت ابن صدقه. این حدیث رو بخونیم ببینیم این حدیث اصلا به درد ما اینجا میخوره یا نه. آقای من، یه نفر اومده یک پارچه به من فروخته، منم آوردم خونه، میگم این پارچه رو میتونم استفاده کنم، شاید دزدیده بود به من فروخت، مال غیره به من فروخت. این یک، پس شک میکنم در تصرف در این پارچه، شاید این تصرف حرام باشه. چرا حرام باشه؟ درسته من خریدم پول دادم بهش، اما شاید مال دزدی باشه. یا یه برده ای رو من خریدم، الان میخوام از برده کار بکشم، شاید این اصلا برده نبود، حر بود، خودشو الان اومده فروخته. قبلن بعضی حرها این اتفاقات براش میافتاد، در احادیث هست. الان چجور بعضیا زندان رو از بیرون خوب تشخیص میدن، مثلا یه جنایتی میکنن بفرستن به زندان اونجا بخورن بخوابن. اینم میگه خب من برده باشم لااقل مولام نفقه منو میده، کار میکنم، نفقه مسجد دارم، نفقه منو میده، کار میکنم. میگه حر باشم بیرون
الافم
خودشو میفروشه. میگه من وکیلم از طرف مولایم، من بردم از طرف مولایم وکیلم، میفروشم خودم رو، منم خریدم. خب مردم خونه شاید حق بازی میکنه، کان حرم، حر رو چه نمیشه خرید. یا یه احتمال دیگر، طرف رو مجبور کردن برو خودتو بفروش، اگر خودتو نفروشی میکشیمت. اون افراد ظالم میخواد پول در بیارن از فروش احرار، حره ها رو میخواد بفروشن پول در بیارن. این سه. یا یک سناریو درست کردن، میگه ببینید ما هم یه چیزی بهت میدیم، نصف پول مال تو نصف پول مال من، برو ما تو رو میفروشیم تو بعدم فرار کن دیگه، چه کار داری؟ شما مال این شهر نیستی چه؟ ما الان به عنوان برده تو رو میفروشیم، پولو برمیداریم، نصفش هم بعدم به تو میدیم، دو روز بمون، سوم روز فرار کن. پس حر فروشی بود، این روایت هم این بود، اینو میخواد بده. یا زنی با تو ازدواج میکنه، تو احتمال میدی خواهر رضاییت باشه یا خواهر امیت باشه، ببخشید خواهر ابیت باشه. قبلا خب اینطوری نبود که همه شناسنامه دار باشن،
پیدنام قبلا یه زن نداشتن.
خب یک فردی تاجر بود، اهل سیر در بلاد بود، این جا هم یک خانم داشت، اون شهر هم یک خانم دیگری داشت، اینا هم با هم تلفن نداشتن چه خبردار بشن هوو دارن یا ندارن. خب بعدن یک پسری با یک خانمی آشنا میشه، ازدواج میکنه، بعد این خصوصیات این خانم رو میشنوه، میبینه این خانم مثلا در فلان شهری سی پدرش اونجا معامله میکنه، یه مقدارم خصوصیات رو میشنوه، میبینه در همون محله سی پدر اونجا مغازه داره، یواش یواش یه احتمالاتی تو ذهنش میاد،
پشت دستشون یه خالی داره.
خلاصه شاید این خواهر رضایی من باشه یا خواهر ابی من باشه. خب این احتمالاتو میده، همه اینها در یه چیزی مشترکن، شک فل حرمت، همه اینها در یه چیزی مشترکن، شک فل حرمت. امام میگه نه، به اینها اعتنا نکن. خب مباحه، شک به اینها اعتنا نکن. بخونیم الان، کل شیء لچه حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، تا وقتی که حرام به عینه، حرام به عینه یعنی خودشو اون حرام رو به عینه ندیده ای
حلال،
حلال. اون وقت که دیده ای فتدعه من قبل نفس کر، پس اونو رها کن از طرف خودت، فتدعه الحرام، این فتدعه تفری بر تعلمو هستا، یخته دیدی حرام رو اون وقت از قبل خودت اینو چیکار کن؟ رها کن. و ذالک مثل صوب، این مثالش مثل پارچه است، یکون و علیک، پارچه‌ای که برای توست یعنی خریده ای، یکون و علیک یعنی برای توست یعنی خریده ای، اما ولعله سرقتون، ما شاید این پارچه چی باشد؟ سرقتی باشه به تو فروختن. یا مثال دوم، اول عبد یکون و اندک، برده ای که نزد تو است الان یعنی خریده ای، ولعله حر، شاید این برده که الان نزد توست حر بوده، قد با نفسه خودش رو فروخته برای اینکه زندان رو از بیرون بهتر میبینه، میخواد بجه خلاصه الاف نباشم بیرون، برده باشم بیام اینجا کار کنم. او گوهره یا مجبور شردن، فبیعه فروخته شده، او خودعه یا سناریو درست شردن، خودعه یعنی حق بازی کردن به این مناچه، دو سر مثلا مثال یکیش میشه، دو سر روز بعد خودت فرار کن، خودعه شده نسبت به این برده، خودعه شد، برده نیست حره، نسبت به این خور خودعه شده، فبیعه، پس فروخته شده. گانش کردن چه نصفش مال تو نصفش مال ما، تو رو در معرض فروش قرار میدیم، بعد فرار کن. اینم سه حق و سه مید. روشن آقا؟ او امرأتن تحت چه، یا مثالش این است، مثل امرأتن تحت که یعنی زوجته، یعنی عقد کردی با او، تحت که به مرد میجه، بله تحت که. خب وحیه اختو چه او رضیعتو چه، در حالی که ممکنه خواهرت باشه یا رضیعت باشه، همشیرت باشه، خواهر رضایی دیگه. خب امام بعد قانون میگه، میفرماید ول اشیا کلها علی هازا، تمام اشیا همینطوری هن، یعنی اصالت الاباحه، حتی یستبین لچه غیر هازا، تا اون موقعی که بر تو علم حاصل بشه غیر این، تا وقتی یقین به حرمت نداری اینطوریه. غیر این یعنی غیر مباح بودن. او تگو و به البینه، یا علم حاصل نشه حجت شرعی بیاد. یه وقت یقین پیدا میکنی شخصا، یه وقت تو یقین نداری، دو تا شاهد عادل میاد میگه چه این خواهر عبی توستا. او تگو و به البینه. پس صدر روایت زیل روایت به درد ما میخوره، اما مثال ها به درد ما نمیخوره.
ما یه مثالی هم زنمونه این سالات، فقها ها به بحث متعه میگن که خب شما نمیدونی اون اذن پدر داره یا نداره که، خب طبق این حرف خب باید بگید حلال دیگه، خودش میگه اذن دارم، ولی توی فقها ها میگن نه، باید یقین حاصل شه این اذن داره.
بله اذن داره یقین حاصل بشه دیگه،
ولی طبق این حرف نیاز نیستیه.
نه یه مقدار گوش کنید، اونم توضیح میدیم فرق میکنه. و تبعه علیه جماعت من المتأخرین، اونجا باید اذن احراز بشه، اذن چون شرط، اذن واقعی شرطه، اینجاها باید چیز دیگری احراز میشه. و تبعه علیه جماعت من المتأخرین. خب ما مشکلمون با این حدیث چیه؟ میگه ما به صدر حدیث مشکل نداریم، صدر حدیث درسته، ذیل حدیث هم درسته، ما این مثال ها برای ما مشکله. مثال هایی که اینجا زده یه مقدار مثال هایی سد نمیشه اصالت الاباحه جاری کرد. چرا؟ من اگر شک کنم یه بیعی صحیح فاسده، اونجا باید چیکار کنم؟ استصحاب ملکیت ثابت میگه فاسده. من شک کنم بیع صحیح یا فاسده، است عدم انتقاله. دقت کنید، اصالت الاباحه نیست، استصحاب هست. شما قبلا یه درسی خونده اید، اگر ما شک در سبب داشته باشیم، اون شک در سبب نمیذاره ما شک در مسبب رو، هر علیت رو جاری کنیم. یادتون هست در بحث نکاح این بحثو مثال زدیم، مثلا این زن طلاق، قبلا این زن حرام بوده، ببینید قبلا این زن حرام بوده، الان من شک میکنم با این عقدی که من خوندم این زن حلاله یا نه، میگیم حرامه. چرا؟ درسته اصالت الهلیه میگه حلاله، اما قبل از اصالت الهلیه یه اصل سببی داریم. اصل سببی چیه؟ این زن مزوجه شد یا نه؟ استصحاب عدم مزوجه بودن میگه نه مزوجه نیست، زن تو نیست، قبلا زن تو نبود، قبلا زن تو نبود، الان استصحاب میکنیم زن تو نیست. پس اصالت الهلیه کجا میره؟ میره چند، چون اصالت الهلیه جاییست که قبل از او اصل دیگری نباشد، اصل حاکمی نباشد. اصلا تنبیه اول این بود دیگه، تنبیه اول این بود که ما اگر در یک جایی اصل در سببی داشته باشیم، نوبت به اصل مسببی نمیرسه. خب اینجا پس ما طبق قاعده استصحاب داریم، استصحاب ملکیت طرف، این لباس به من منتقل شد یا نه، استصحاب ملکیت میگه نه به تو منتقل نشد، پس بی هم صحیح نمیشه. چجور اصالت الاباحه جاری میکنید اینجا؟ یا در بحث حریت، اصل حریته، ما در هر انسانی شک کنیم حرون ام عبدون اصل حریت. خب چجور شما با خریدت میخوای بجی اصالت الاباحه؟ اون اصالت الحریه نمیذاره اصالت الاباحه جاری کنی، اصالت و اون ملکیت ثابت نمیذاره شما اصالت الاباحه جاری کنید. خب پس این اصالت الاباحه اینجا به درد نمیخوره، پس اینها رو چرا امام فرموده اشکال نداره؟ میگه اینها از باب اصالت الاباحه نیستن اصلا. دقت کن، مثال ها از باب اصالت الاباحه نیستن. اگر ما از باب اصالت الاباحه این مثال ها رو قبول میکردیم، اون تنبیه اولمون درست نمیشد. تنبیه اولی نست اصالت الاباحه چه جاری میشه؟ قبل از اصالت الاباحه اصل و قاعده دیگری حاکم برو نباشه. اما شیخ میفرماید اینجا در اون بحث اول که به من میفروشه قاعده ید اجرا میکنیم، از باب قاعده ید بر من حلاله، نه از باب اصالت الاباحه. و الا اصالت الاباحه استصحاب ملکیت نمیذاره، استصحاب ملکیت سابقی ها. الان من این رو به شما فروختم، شما شک میکنید این فروش درست شد یا نه، استصحاب ملکیت میگه درست نشد، چون من استصحاب میکنم ملکیت خودم رو. روشن؟ اما قاعده ید من جای شک کنم این دزدی میفروشه یا حل دزدی نیست میفروشه، ید اماره ملکیت. ید اماره ملکیت یعنی چه؟ برای این ید سبب میشه بر من حلال بشه، نه اصالت و لباهه.
حالا یه استصحاب داریم
یه اصل براعت داریم، حرام نیست، اینو میگن اصالت و لباهه. یه استصحاب ملکیت داریم، یه قاعده ید داریم. اون اصله ها رو بذار کنار، قاعده ید اینجا میگه بر تو حلاله، فروخته مال خودش رو فروخته. قاعدیت اماره است، در جایی که اماره آره دیگه سببیه، از این باب سببیه، در جایی که اماره باشه دیگه اصل نمیتونه جاری بشه. خب پس این مثال از باب اصالت الاباحه نیست، از باب براعت نیست. مثال ها رو بذاره کنار، اون صدر و ذیل درسته، اما با این مثال ها یه مقدار مسئله مشکل میشه. ولا اشکال فی ظهور صدرها فی المدعا، اشکالی نداره صدر این روایت بر مدعای ما ظهور داره، بل ذیلها، ذیلش هم بر مدعای ما ظهور داره. الا ان الامثله المذکوره، الا اینکه این مثال هایی که در این روایت هست لیس الحل فیها مستندا الى اصالت الحلیه، حلال بودن در این مثال ها مستند به اصالت الهلیه نیست، مستند به براعت نیست. این مثال ها اصالت الهلیه که ما در رفع مالای علمون و اینها داریم، اصالت الاباحه که در شبهات تحریمیه داره، مستند به اون نیست. ببینید چرا قاعده ید در بعضی هاشونه، یعنی اون اصله ها رفته کنار، اون اماره ید سبب شده بیع صحیح بشه من بتونم استفاده کنم. طرف خودشو میفروشه میگه من بردم وکالت دارم، خب قاعده یده بر خودش که مسلط، طرف این قاعده ید سبب شده من فروش رو قبول کنم، نه اصل و نباهه، نه استصحاب. ولی استصحاب و حلیت نمیذاره، استصحاب و حریت ببخشید، استصحاب و حریت نمیذاره من اینو بگم بیع صحیحه. فَإِنَّ الثَّوْبَ وَالْعَبْدِ، این لباس چه به من فروخته، این برده چه فروخته شده، این لوحظا به اعتبار ید علیه ما، اگر ما ملاحظه کنیم که ید بر اینها هست، چه ید خود، ید مثلا یه نفر به زور آورده، من احتمال به زور اومدم میدم، دقت کنید ها، احتمال خدعه میدم، ولی در بازار اومده میفروشه دیگه، ید داره طرف، دقت کنید در بازار برده فروش این برده رو آورده، این مول یک فردی مولا به ظاهر مولاست دیگه، ید داره برو. من این احتمال رو میدم شاید حقه باشه، خدعه باشه، این احتمال رو میدم شاید به زور آوردن اینجا، ولیکن این ید میگه اون احتمال رو بذار کنار. استصحاب حریت هم اینجا به درد نمیخوره، چرا؟ چون قاعده ید حاکم است. این لوحظه به اعتبار ید علیه ما، اگر ملاحظه کنیم اینجا ید معتبره در اینها، حکم به حل تصرف فیه ما، حکم میکنیم که تصرف در این لباس و برده حلال است، لعزل الید، به خاطر چی؟ ید حلاله. اما اگر ید رو بذار کنار، ببین قاعده ید جاری نکن، مستقیما بیا اصالت الاباحه جاری کن. اصالت الاباحه میگه من معذورم، ببخشید، اینجا استصحاب حر حلیت استصحاب حریت نمیذاره اصالت الاباحه جاری کنی، یا استصحاب ملکیت نمیذاره اصالت الاباحه جاری کنی. و این لوحظ ما قطع نظر عن الید، اگر بدون قطع نظر، بدون نگاه به ید بخوای ملاحظه کنی، کان الاصل فیهما حرمت التصرف، اصلا اصل در اینجا حرمت التصرف نه اباحت التصرف. چرا اصل اینه؟ لأصالت بقاء الثوب لا ملك الغير، اینو میگن استصحاب ملکیت سابق، چون اصل این است لباس در ملک غیر باقی مونده. و اصالت الحریه فی الانسان المشکوک فی رقیته، اصل این است حر است اون انسانی که ما مشکوک شک میکنیم در برده بودنش. و همچنین در اون بحث زن و چز از زوجه، ببینید در زوجه هم این لوح زفیها اصل و عدم تحقق نسب و رضا، اونجا دیگه بحث قاعده ید نیستا، اونجا ببینید اصل عدم تحقق نسبه. در هر جایی ما شک کنیم این با این فامیله یا فامیل نیست، نسب در کار نیست، اصل عدم تحقق نسبه، اون سبب شده بر ما حلال بشه با این زن عیبی نداره ازدواج کنیم، ولو احتمال میدیم مثلا خواهر رضاییمون باشه، اصل عدم تحقق نسبه. و الا اون اصل عدم تحقق نسب رو بذاری کنارا، اینجا میگیم ما شک میکنیم این عقد مؤثره یا مؤثر نیست، اصل این است این عقد مؤثر نیست. و چز از زوجه این لوح زفیها اصل و عدم تحقق نسب، اصل و تحقق رضا، اگر در او ملاحظه کنیم که اصلی نسل نسب تحقق نیافته، بلکه استصحاب دیگه، استصحاب عدم ازلی است و رضا تحقق نیافته، فالحلیت مستندان الله، این که بر من حلال این زن مستند به این اصله. و الا و این قطع نظر ان هازل است، اگر از این اصل من چشممو بپوشم، فل اصل عدم تاثیر العقد فیها، اصل این اصل این عقد من تاثیر نداره، فیحرم وطیها، ببینید اصل فساد در عقد، اینو یاد بگیرید، اصل در عقد فساده. اگر شک کنیم این عقد صحیحه یا فاسده، اصل فساده، اصالت الفساد فی المعاملات دیگه. اما اینجا این اصل رو میذاریم کنار، چون این اصل ناشی شده از چه چیزی؟ ناشی شده از این احتمال که این خواهر رضایی من هست یا نه، با اون اصل عدم تحقق رضا میگم خواهر رضایی من نیست، پس عقد صحیح، اون شکم میره کنار دیگه، شکی ندارم عقد صحیح باطله، در شک من ناشی از اون بود، در اونجا تونستم اصل جاری کنم دیگه، این میره کنار. و بالجمله خلاصه این مثال ها مربوط به اصالت الاباحه نیست، هذه الامثله بالملاحظه الاصل الاولی محکومه برحرمه. ببینید اگر اصل اولی رو در این مثال ها نگاه کنیم، حرمته، یعنی چه حرمته؟ اصل اولی این است این لباس رو نمیتونی استفاده کنی، چون استصحاب ملکیت سابق، اصل اولی به این معنی ها، اصل اولی این است این از این برده استفاده نکن، چرا؟ استصحاب حریت. اصل اولی این است از به این زنت نمیتونی به عنوان زنت نگاه کنی، اصالت الفساد فی المعاملات، اگر اصل نگاه کنیم اینه. اما اینا رو گذاشتیم کنار، چرا؟ چون یه قاعده دیگری اینجا داریم، قاعده ید، و اون یکی اصل عدم تحقق نسب. ول حکم بهلیتها انما هو من حیث الاصل الموضوعی ثانوی. این که ما اینجا حلال دونستیم اینها رو از یه اصل اباحه نیست، یه اصل موضوعی ثانوی است، اصل حکمی نیست، اصل موضوعیه. اصل موضوعی چیه اینجا؟ قاعده ید میگه این ملک اوست. قاعده ید میگه این چیه؟ ملک اوست به من فروخته. این اصل موضوع در این آیا هازا ملکون لهملا؟ میگیم این ملک اوست. اصل موضوعی این آیا فامیل اوست، خواهر اوست؟ اصل عدم تحقق نسب میگه نه، این خواهر او نیست. خب فلهلو غیر مستند الى اصالت الاباحه فی شیء منها. این حلیتی که ما در این روایت است، در این مثال ها، مستند به اصالت الاباحه نیست. خب میگه یه لحظه، دو سطر مونده. پس این دلیل یه مقدار از جهت مثال هاش مخدوشه. میگه خب یا مثال ها رو توجیه کن، بگو این مثال ها درست امام فرموده، ولیکن اون ما مثال بود، اون حدیث رو به شکل کلی قبول کنیم صد را زهده، یا اصلا از خیر این حدیث بگذاریم در اینجا، اون مقدار ادله‌ای داریم در اصالت البراءه. میگه ولیکن فی الاخبار المتقدمه، اون اخبار چی قبلا خوندیم، بل جمیع الادله المتقدمه، فقط حدیث نه، تمام ادله از کتاب و عقل، اینها کفایتون، لاچن فی اینها کفایتون، مع ان صدرها و ذیلها ظاهران فی المدعا. با اینکه صدر و ذیل حدیث ظاهر بر مدعای ما بود، شک فی الحرمت حلیته، ولی اون مثالهاش مربوط به اون صدر و ذیل نبود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.